17مین اقتصاد بزرگ دنیا را با شرطی سازی اقتصادی بستید و توان قدم برداشتن اقتصاد را نابود کردید، باید با یک قطعنامه شورای حکام شاهد افزایش نرخ ارز طی روزهای گذشته باشیم. آقای دکتر ظریف، چطور می‌فرمایید تلاش ما این است که باری را روی دوش ملت نگذاریم؟ گویا فراموش کرده اید یا در بازارهای تهران قدم نمی‌زنید؟ سالهای بسیاری است شرطهای برجامی شما سقوط آزاد ارز و اقتصاد و ارزش پول ملی را رقم زده است. آقای دکتر ظریف، بی‌ثباتی اقتصادی، آن هم اقتصاد ارز محور و بهتر بگوییم دلار محور، حرکت روشن ذلیلانه دستگاه دیپلماسی شما در قالب برجام بود. آقای دکتر ظریف، اگر از آن سرباز پر افتخار وطن حاج قاسم سلیمانی سخن میگویید، همه میدانیم که دیپلماسی پر افتخار آن سبزپوش شجاع حامی ملت با مقاومت امنیت پایدار را رقم زد و شما با گدایی دیپلماسی گدایی اقتصادی را رقم زدید.
وقت
از برادر حاج قاسم سخن میگویی، اما با سیاست خارجی ذلیلانه هیچ نسبتی را با رفتار شجاعانه ی آن یادگار بی بدیل از خود نشان نداده اید. برجام با هدف چرخهای چرخهای سانتریفوژ را از کار انداخت تا چرخهای اقتصادی را هم از کار بیندازد و دلار 20000 تومانی را باید دلار برجامی نامید. این همان گلابی هایی است که وعده‌اش را به ملت داده بودید. آقای دکتر ظریف، سریعا پیام اقتدار ملت ایران را با پایان سیاست برجامی اعلام نمایید. روابط بین الملل را با تقویت دیپلماسی بخش‌های خصوصی به سمت تجارت گروه‌های مدنی رقم بزنید و پیام اقتدار ملت را با خروج از برجام شجاعانه به ملت و به دنیا مخابره کنید.
نفر بعد، جناب آقای دکتر اعظمی، شماره 129.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب وزیر، حضور حضرت عالی را به مجلس شورای اسلامی خوش آمد میگویم. همانطور که مستحضرید، قانون اساسی وظایف و تکالیف وزارت امور خارجه را در تأمین استقلال و امنیت کشور و همچنین تأمین حاکمیت، امنیت و منافع ملی ترسیم کرده است. سه اصل راهبردی رهبر معظم انقلاب مبنی بر رعایت عزت، حکمت و مصلحت نظام، چراغ راه سیاست خارجی و مبنای هر گونه برنامه‌ریزی در تعیین و ترسیم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. وزارت امور خارجه و دیپلمات‌ها سربازان خط مقدم جبهه در دفاع از کشور و تأمین منافع ملی بر اساس قانون اساسی و سه اصل راهبردی مقام معظم رهبری هستند. لذا تضعیف وزارت امور خارجه، خصوصا دیپلمات‌های ارشد و وزیر خارجه، در شرایط فعلی و تروریسم اقتصادی آمریکا مغایر منافع و امنیت ملی است. انزوای آمریکا و رژیم صهیونیستی در مجامع بین المللی، از جمله جلسه اخیر شورای امنیت، نتیجه تلاش‌های شبانه روزی وزارت امور خارجه از جمله شخص وزیر است. اما جناب دکتر ظریف، یکی از وظایف و نقش‌های اصلی وزارت امور خارجه دیپلماسی فعال اقتصادی و بازاریابی و تسهیل صادرات پایدار محصولات و تولید ملی است. اما جناب وزیر، صادرات محصولات کشاورزی به بازارهای بین المللی با موانع زیادی روبرو شده است. جناب وزیر، خرما و پسته در استان کرمان به دلیل عدم دیپلماسی فعال اقتصادی در سردخانها و انبارها در حال نابودی هستند. محصولات جالیزی نوبرانه کشاورزی جنوب استان کرمان در سال زراعی جاری در زمین باقی ماند و نابود شد. جناب وزیر، محصولات کشاورزی جنوب استان کرمان در پشت مرزهای بسته فاسد شدند. به نظر می رسد هماهنگی لازم میان وزارتخانهای سمت، کشاورزی و وزارت امور خارجه جهت صادرات به درستی صورت نمی گیرد. جناب دکتر ظریف، درخواست میکنم تا در راستای دیپلماسی فعال اقتصادی در سال جهش تولید برای صادرات محصولات متنوع ایرانی به ویژه محصولات کشاورزی استان کرمان به بازارهای خارجی برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد. متشکرم.
نفر بعد جناب آقای مولوی. 195.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر ظریف، گویا دستگاه دیپلماسی شما فقط دیپلماسی برای دیپلماسی را انتخاب کرده است. نظریه پردازی های شما باید برای نظام مقدس اسلامی و ملت شریف ایران تبدیل به اعداد و ارقامی بشه که امیدواری ایجاد بکنه و الان معکوس این حالت رو میبینیم. حاج قاسم سلیمانی سردار دلها فتح کرد، شما بعد از این فتح الفتو چی کار کردید؟ مگر نه مدعی هستید تسهیلگر اقتصادی هستید؟ شما اصلا در امور خارجتان کارشناس اقتصادی دارید؟ اکثر کارشناسایی که به عنوان کارشناس اقتصادی معرفی میکنید با مدارک تحصیلی یا امور فرهنگی هن یا امور سیاسی، و اعداد و ارقام این بیانگر این است: حجم مبادلات اقتصادی ایران با کل دنیا 98% ولی با اروپا 2%. اکثر پست هایی که شما در اروپا دارید تکمیلن، دعوا هم هست روی پست ها. چرا با کشورهایی مثل چین، هند، عراق که حجم مبادلات ایران هست بعضن در حد سفیر یا کنسولگری با مشکل مواجه هستیم؟ اصول 77، 78 و 125 قانون اساسی تأکید بر مصالح کشور دارد. الان مدعی بودید که بیشترین سفر را به عراق داشتید، بیشترین مراودات را با عراق داشتید. آخرین سفری که آقای رئیس جمهور داشتن به عراق و قرار بود کمیسیونی برای لایروبی اروند و مراودات مرزی تشکیل بشه چه نتیجه ای داد؟ نتیجهش اینه که الان مرز شلمچه تعطیله. نتیجهش اینه که محور بزرگ اروند رود که زمانی محل تجارت، گردشگری، صیادی بود الان بیفایده مانده. اگر این سیاست خارجیتان هست باید تجدید نظر بکنید. آنچه که ما الان میبینیم نتیجه خوبی نخواهد داد. جناب آقای ظریف، انتظار من این است که در وزارت امور خارجه درست است به این نام نامگذاری شده، ولی حواستان باشه از وزارت امور خارجه پیگیر قرار نیست فقط پیگیر امور خارجی ها باشید. انتظارمون است این است که انشاءالله با همون دیپلماسی که برای دیپلماسی دارید تبدیل به عمل بشه تا ما بعدا در تسهیلگری شما ما دلار را با حجم بالا ببینیم که کمر اقتصاد مملکت را شکنده. و السلام علیکم و رحمت الله.
نفر بعد حضرت حجت الاسلام و المسلمین اجای غزنفر آبادی. 258.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از وزیر محترم امور خارجه و همراهان محترمشون. جناب آقای دکتر، شما فرمودید دنیا در شرایط گذار است و اگر کسی شرایط گذار رو درک نکنه خسارت خواهد دید. سوال این است چه کسی باید کمک بکنه شرایط گذار رو به خوبی مدیریت کرد؟ نقش وزارت امور خارجه و شخص وزیر چیست؟ شرایط گذار از چه زمان و چه سالی شروع شد؟ شما در شرایط گذار حرفهایی رو زدید که نباید میزدید. آمریکا چنین میکند و چنان میکند. آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. من نمیخوام شما تضعیف بشید، فقط میخوام یک پیام بدم به اونهایی که به اشتباهات برخی از افراد از جمله شما دلخوش کردن. ملت ایران مذاکره با آمریکا را ذلت میداند و آمریکا برای همیشه برای ملت ایران منفور و غیر قابل تحمل است. آی ظریف، شما وزیر خارجه کشوری هستید که مردان بسیار بزرگ و شجاعی داشته و دارد. از حاج قاسم سلیمانی عزیز گرفته تا شهید همت، شهید کاظمی، شهید باقری، شهید باکری، حججی، باید تا یک هفته شهید بشمارم. و مردان بزرگی که امروز در این نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدمت میکنن، جناب آقای ظریف، شما با شهامت و در تراز وزیر امور خارجه ملت بزرگ، شجاع، دلیر، قهرمان، هوشمند و ولایی و کربلای ایران اسلامی موضع بگیرید و بدانید چون این ملتی پشت سر شماست. جناب آقای دکتر ظریف، در شرایطی که مملکت ما نیاز به ارز دارد، چرا برای صادرات کالا از جمله محصولات کشاورزی، از جمله خرما، تلاش نمی شود تا شرایط صادرات بهبود حاصل شود؟ جناب آقای ظریف، دیپلماسی باید قدرت و عظمت ملت ایران را به جهانیان نشان بدهد. امروز بسیار خوب صحبت کردید، تشکر میکنم جناب آقای ظریف. امیدواریم همان گونه که خوب صحبت کردید انشاءالله خوب هم عمل بکنید. و السلام علیکم و رحمت الله.
نفر بعد جناب آقای احمدی میقش، شماره 282.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از نکاتی رو که پیرامون سیاست خارجی ما وجود دارد، رویکرد منفعلانه و تکبودی آن است. 7 سال است که سیاست خارجی خودمان را جناب وزیر به برجام محدود کردیم، شتاب زده بدون تأمین کامل شروط رهبر انقلاب درباره برجام و بدون تضمین کافی برجام را پذیرفتیم. امریکا دست شدنی خودش را از زیر دستکش مخملی بیرون آورد و از برجام خارج شد. تازه فهمیدیم که دستمان به لحاظ حقوقی برای پیگیری و محکومیت حقوقی این تخلف خالیست و سرمان کلا رفته و شاید هم کلا نرفته و خود ما خواستیم. با این وجود همچنان چشمها را به اروپا دوختیم و با این که کشورهای اروپایی در این سالها غیر از حرف و شعار کاری نکرده بودن، همچنان منتظر اونها موندیم. امروز هم اروپا به صورت علنی شمشیر را از رو بسته آقای ظریف و دنبال پرونده سازی در شورای حکام است و ما همچنان منفعل. آقای ظریف، همه هنرنمایی دیپلماسی را که در این سالها مدعیان بودید دیدیم. به نظر میرسد کافی است. وضعیت مدیریت ژنرال ها همین چیزی است که امروز در کف جامعه دیدیم. دستگاه دیپلماسی ما باید نگاه خودش را گسترده‌تر کند. همه جهان فقط 5 به علاوه 1 نیست. ما درباره بازار کشورهای اطراف در این جلسه حرفی نمیزنیم، چرا که از دیپلماسی اقتصادی ناامیدیم، ولی حداقل کاری کنید که همسایه‌های ما در مجامع بین‌المللی و بیانیه‌های دو جانبه با وزیر خارجه آمریکا نباشند. به نظر من مشکل امروز دستگاه دولتی به ویژه وزارت خارجه توهم اداره جهان با توییتر است. آقای ظریف، قطعا توییت کردن تأثیر بین‌المللی دارد. ما هم موافق این تلاشیم، به ویژه در دستگاه دیپلماسی. خودمان هم از این ابزار استفاده میکنیم، اما باور کنید توییتر معجزه نمیکند، فقط موج به راه میندازه. الحمدلله شما که هواپیمای اختصاصی دارید، لطف کنید در کشورهای مختلف به صورت حضوری دست به اقناع ملت‌ها و دولت‌ها بزنید. تحریم‌های تسلیحاتی کشورمان در چند ماه آینده تمام خواهد شد. اما با وجود اینکه همه می‌دانند ما در قدرت نظامی تا حد زیادی خودکفا هستیم، دارای فناوری‌های پیشرفته ایم که ساخت موشک و پهپاد تنها بخشی از آن است. با این وجود پامپئو و آقای هوگ بریان هوگ شروع به دورگردی کردن و با کشورهای همسایه و سایر کشورها رایزنی حضوری دارند تا ایران هراسی کنند. پرونده هسته‌ای را با قطعنامه شورای حکام میخواهم فعال کنند تا افکار عمومی را اقناع و برخلاف مقررات بین المللی از اتمام تحریم‌های
آقای دکتر خیلی متشکرم.
شما از دشمنی و رایزنی‌های شیطان بزرگ و سایر دشمنان انقلاب نیازمند رویکرد فعال‌تری است. در ارتباط با قرارداد شما با چین آقای ظریف، حتما و حتما این را نکنید برجام. اگر قراردادی باشه باید متن چینی، انگلیسی، فارسی در اختیار تک تک نماینده ها قرار بگیره. قصد ذاتی دولت از این قرارداد باید روشن باشد. آیا این قرارداد چیزی شبیه برجام غربی است که ساده لوحانه که از بازوهای ژئوپلیتیک ایران را قطع کردید و دستخوش اون را از دولت به عنوان ملاد قهرمان دیپلماسی به گردن انداختید؟ آخرین نکته، فرمودین با همسایه‌ها ارتباط خوبی دارید، آیا اطلاع دارید از تلویزیون ملی ترکیه خوابهای شترگونه برای بخشی از ایران می‌بینند با حمایت آقای اردوغان و شما هیچ عکس العملی
نشون ندید؟ آقای وقتتون تمام شد. نفر آخر جناب آقای دکتر علیزاده، 256.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد عرض میکنم به آقای ظریف. تو این سالهایی که شما وزیر بودید، دو سیاست از سوی جمهوری اسلامی در بعد خارجی اعمال شد. اول سیاست حاج قاسم سلیمانی که من اسمش رو میذارم سیاست توکل به خدا، که از شکست مطلق در مقابل داعش شروع شد در حالی که کل سوریه تقریبا اشغال شده بود و عراق هم در آستانه سقوط بود، ولی امروز اعمال اون سیاست سبب شده آمریکا مثل سگ کتک خورده در حال اخراج از منطقه است و ایران مقتدر، الهام بخش و رهبر جبهه مقاومت است و شهدای مدافع حرم الگوهای آزادگی جهانیان هستند. سیاست دوم، سیاست دولت تدبیر که من اسمش میذارم توسل به کت خدا، که تمام اقتدار هسته‌ای فراهم آمده رو که با خون شهدای هسته‌ای و قطره قطره در طول سالها فراهم آمده بود یک جا دادید که شاید چیزی از آمریکا بگیرید، اما متاسفانه نه تنها چیزی نگرفتیم که حتی نمیتوانیم با برجام بر علیه ظلم آمریکا از خودش شکایت بکنیم و امروز متوسل به بعضی از قدرت‌ها شدیم تا کمک کنند شورای امنیت توسط آمریکا به وسیله برجام علیه ما اقدامی نکنه. برجام به شری تبدیل شده که همه دنبال این هستند که چگونه میتوانیم از این شر خلاص بشیم. برادر جان آقای ظریف، به امیرالمؤمنین قسم خدا زنده است، خدا قدرت دارد، خدا میتواند مشکلات را حل کند، خدا میتواند ما را پیروز کند. در همین جریان اعزام کشتی ها به ونزوئلا دیدید که تهدید آمریکا با تهدید ما خونسا شد و کشتی‌های ما در حالی که پرچم زیبای جمهوری اسلامی بالای سرشون بود از کنار گوش شیطان بزرگ با اقتدار به مقصد رسیدن و آمریکا هیچ غلطی نتوانست بکند. اما تو بحث قطعنامه شورای حکام متاسفانه شما پالس فرستادید که ایران از برجام خارج نخواهد شد. به اونها گفتید یعنی هر بلایی دلتون میخواد سر ما بیارید و شد قطعنامه شورای حکام. من استدعا دارم به این خدا هم قدری توجه کنید و به خدا هم اعتماد بکنید. یقین بدانید مشکلاتمون رو انشالله خدای مهربان حل خواهد کرد و از کت خدا کاری ساخته نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون و متشکر. دعوت میکنیم از ریاست محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جناب حجت الاسلام و مستین حجای زنوری. حجا بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من چون کسی دور برم نیست با اجازهتون ماسکو برمیدم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای ظریف، عرایضی که بنده دارم طرف عرایض من کامل حضرت عالی نیستید، بخشیش به رأس دولت برمیگرده که جناب عالی هم به عنوان یک شخص تأثیرگذار و یک مهره اساسی در همه این مسائل شریک و سهیم و تأثیرگذار بوده و هستید، لذا ممکنه بعضی از عرایض بنده رو شما بفرمایید که اینها به عهده من نیست. من ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش‌های مثبتی که جناب عالی و دستگاه دیپلماسی داشتن چند تا نکته رو عرض می‌کنم. نکته اول این که ریل گذاری و هدف گذاری در خصوص سیاست خارجی ما از ابتدا غلط بود. در دوران شما مسیر رو کج ریل گذاری کردید و او سمتی که حرکت کردید اهداف ملت محقق نشد. مقام معظم رهبری بارها تأکید کردند سیاست‌های بالا دستی و سیاست‌های اصلی نظام تکیه بر توانمندی‌های داخلی است، حل مشکلات از طریق داخل، تکیه بر منطقه است. اصل بی‌اعتمادی به آمریکا و غربه. شما وارونه عمل کردید، داخل رو رها کردید، منطقه رو رها کردید. کسی که باید بهش اعتماد نکرد، تمام اعتماد رو اونجا متمرکز کردید. خروجی غیر از این نمیتواند باشد. ما مخالف دیپلماسی و دیپلماسی فعال نیستیم. ما مخالف رابطه با دنیا نیستیم. ما نمیگیم مسائل رو باید در عرصه بین المللی رها کنیم و ترک کنیم. مسیر رو نباید عوضی رفت، مسیر رو از ابتدا کج رفتید، تضمین نگرفتید. اگر می دانستید چرا خلافش عمل کردید؟ اگر نمی دانستید در طول مذاکرات مقام معظم رهبری کراراً تذکر دادن، چرا توجه نکردید؟ مقام معظم رهبری شروط 11 گانه رو تعیین فرمودن، چرا این شروط عمل نشد؟ چرا قدرت چانه‌زنی و ابزار چانه‌زنیتون رو از دست دادید که امروز شما دنبال اونها بدوید؟ در ابتدای مذاکراتی که شما با آقای کری داشتید، آقای کری گفتن ما اجازه نمیدیم بیش از 2000 کیلوگرم شما اورانیوم غنی سازی شده داشته باشید، ولی شما بعد از اون مذاکرات طولانی به 300 کیلوگرم رسوندید اون رو. چه کردید در این مذاکرات؟ شما بالای 10 تن اورانیوم غنی سازی شده یک کشور رو تبادل کردید با اورانیوم خام یا کیک زردی که باید چرخه غنی سازی رو طی کنه و ابزار انعطاف و ابزار چانه زنی رو از دست ملت خارج کردید. شما به عنوان بازطراحی و بهینه‌سازی رآکتور 40 مگاواتی آب سنگین عراق رو به اون وضعیت در آوردید که دشمن از شما دیگه خیالش راحت بود چرا باید حرف شما رو گوش کنه. شما 19000 سانترفیوژ کشور رو منصوبینش رو به 5100 تا رسوندید و در ابتدای مذاکرات آمریکایی‌ها رو 20% غنی‌سازی با ما حرف می‌زدن و در حقیقت فوردو رو از دور مذاکرات نتنز رو خارج کرده بودن، روی فوردو چانه زنی می کردن. شما حتی نتنز رو هم داغون کردید و تعداد اورانیوم رو 5100 تا رسوندید. وقتی مقام معظم رهبری تأکید بر حرکت متناظر و گام به گام کردن، شما یک جا هرچه بود در طبق اخلاص گذاشتید و تحویل دادید بدون اینکه تضمین بگیرید. می دانستید که طبیعت آمریکا و غرب این است یا نمی دانستید؟ اگر می دانستید چرا این رو رعایت نکردید؟ اگر نمی دانستید چرا به تذکرات مقام معظم رهبری گوش ندادید؟ مقام معظم رهبری فرمودن همه این مذاکرات باید نتیجهش رفع کل تحریم ها باشد و الا خسارت بخس است. چرا ملت رو به این خسارت محض رسوندید؟
آقای زنوری وقت از تالی تمام.
چرا به عنوان مذاکره 3 سال منطقه رو رها کردید؟
وقتی شما میدانستید وضعیت این چنین است، چرا پیمانهای دو جانبه مالی و پولی با کشورهای همسایه برقرار نکردید؟ چرا بعضی از کشورهایی که مهمترین ارتباطو باید باشون داشته باشیم مثل چین علی رغم تأکیدات مقام معظم رهبری بیمهری کردید و ما مدت‌های طولانی در این کشور سفیر نداشتیم؟ دیپلماسی اقتصادی ما تعطیل بود. امروز شما با چین دارید قرارداد می‌بندید. چرا اون زمانی که از
آجا خیلی ممنون سوی زنوری
چنین کارهایی رو رها کردیم و تعطیل کردیم؟ امروز در این فشاری که بر مردم میاد دولت و شخص جناب عالی باید پاسخگو باشید و در پیشگاه خدای متعال استغفار کنید.
خیلی ممنون و متشکر. دعوت میکنیم از وزیر محترم امور خارجه جناب آقای دکتر ظریف.
آقای دکتر افطار و تذکر
دارید؟ آقای دکتر خدمتتون باشیم. بفرمایید. بفرمایید. آقای وزیر
15 دقیقه فرصت بدید. آقای مصطفی، آقای علی لاچر
احمدی. بسم الله الرحمن الرحیم. چیکار کنم؟
جناب آقای آقایم برادر آقای اجازه بدین بعد از صحبت آقای وزیر خدمت شماست. بفرمایید آقای.
بسم الله الرحمن الرحیم. من
اجازه بدید آقای ظریف بفرمایید.
بله دوستان، یه صلوات مرحمت بکنم.
محمد آل محمد.
لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. دوستان عزیز، ما اومدیم اینجا با هم آینده کشور رو آینده بهتری بسازیم. مقام معظم رهبری فرمودند اگر شما هم خوانده بودید گزارش ملاقات‌های ظریف رو و برخوردهای او رو با اون طرف دیده بودید، شما هم مثل من او رو شجاع، انقلابی و صادق می‌دانستید. آنچه اتفاق افتاد دوستان آن نبود که شما گفتید. من هیچگاه مسائل داخلی رو به خارج نبردم. کس لا دوستان
آقایون اجازه بدن نظر جلسه رعایت کنن، صحبت آقای وزیر تموم بشه، بعد فرصت دارید، اختیاری دارید، در خدمت شما هستم. بفرمایید بشین آقای ظریف. بفرمایید
دوستان، اون چه که من گفتم، هر چه گفتم مقام معظم رهبری شنیدند. اگر دروغ گفتم شنیدند، ایشون گفتن صادقه. اگر راست گفتم شنیدند، ایشون گفتن شجاعه. اگر دروغ گفتم شنیدند.
بفرمایید، اختیار وقتش نیست. بعد از صحبت آقای وزیر بفرمایید. آقای ظریف.
دوستان عزیز، من زیاد مزاحم شما نمیشم. خیلی ممنونم از مهمان نوازی شما، سپاسگزارم. ما همین
آقای نکوین بشینین. آقای نکوین بفرمایید بشینین.
دوستان عزیز دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی،
آقای کریمی اجازه بدید صحبت ایشون تموم بشه، خب بعد نوبت ایشون هم هست. بفرمایید آقای ظریف، بفرمایید.
ظاهرا دوستان دوست ندارن صحبت بشنون. برادران و خواهران عزیز، جمهوری اسلامی ایران باید در برابر